خب، درود بر عزیزانی که این صدای من رو میشنوند. اخیراً در چند جا من شنیدم که یک نفر که مدعی است اپوزیسیون میلیونی هست، یک ملغمه‌ای به نام افلاطونی‌گری، تصوف و اریستوکراسی ارائه میده و مدعی میشه که قرار امپراتوری کوروش بزرگ رو احیا کنه. خب من البته خیلی متوجه این ترکیب و التقاط و تلفیق نشدم و ربطی بین کوروش بزرگ و مکاتب صوفیگری ندیدم، اما به محض اینکه دیدم واژه افلاطون به کار رفت، اینجا احساس کردم که می شود وارد نقد شد، یعنی می شود یه چیز مشخصی رو مورد نقد و بررسی قرار داد، برای اینکه افلاطون دارای یک مکتب و فلسفه مشخصی است و شخصا سالیانی در این حوزه نقد و تفکر و بررسی داشتم. متاسفانه کتاب‌هایی که نوشتم امکان انتشار نبوده، روزی منتشر خواهد شد و علاقمندان خواهند دید که توی این حوزه‌ها، ببینید من در زندان که وقت زیادی داشتم نشستم و بسیار کار تحقیقی انجام دادم و مدعی هستم، یعنی مدعیم که فلسفه ها رو میشناسم و خودم صاحب نظر فلسفیم و از اونجا که اصولا رو مباحث فلسفی حساسیت خاصی دارم، وقتی که شنیدم این ملغمه‌ای به اسم نمیدونم امپراتوری کوروش و صوفیگری و افلاطونیگری رو ارائه میده، حساس شدم که تو این حوزه چند کلام صحبت کنم. بسیار خوب، پس بحث اساسی ما در مورد افلاطون، و البته اینجا میدونم که این فرصت نیست ما به شکل عمیق دیدگاه فلسفی افلاطون رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، به ویژه اونجا که صحبت از مسل میکنه. میدونید که افلاطون اساسا فیلسوفی بود که با تجربه گرایی، خرد گرایی، خرد به معنای اندیشه معطوف به واقعیت، نه عقلانیگری. عقلانیگری اینجا متفاوت از واژه خردی که من دارم به کار میبرم، یعنی من خرد رو با معیار معینی دارم به کار میبرم. افلاطون اصولا عقلانیگری رو در برابر تجربه گرایی، در برابر اندیشه ورزی استقرایی قرار میداد و نهایتاً او نظریه مسل رو مطرح میکنه که نظریه مسل یک دیدگاهی است کاملاً ایدئالیستی، یعنی تو تقسیم بندی فلاسفه افلاطون رو در واقع پایه‌گذار دیدگاه ایدئالیستی و ایدئالیسم مطلق میدونن و در این حوزه نقد و بررسی های عمیق فلسفی صورت گرفته و مکاتب گوناگون به وجود آمده، کما اینکه شاخصترین شاگرد افلاطون که ارسطو بود آمد و ارسطو تعدیل کرد نظریه های افلاطون رو و حتی در بسیاری از جاها مخالفت کرد که اگر شما بخواهید افلاطون رو بشناسید باید ارسطو رو هم بشناسید، نه اینکه تز و آنتیتز باشن، بلکه ارسطو دیدگاه های معینی رو وارد کرد که بعداً دیدگاه افلاطونی و دیدگاه ارسطویی و این دوتا فلسفه بازتاب مشخصی در شرق و به ویژه در ایران داشت که در واقع پیروان افلاطون رو اشراقیون نامیدن و پیروان ارسطو رو مشائین، که مشائین در واقع تأکیدشون بر خرد متکی بر تجربه و اندیشه ورزی است و اشراقیون عمدتاً بر تفکر عرفانی و معنوی تأکید دارن، که سهروردی بزرگ در این حوزه می شود سلسله جنبان اشراقیون در ایران. خب من وارد اون مباحث فلسفه به لحاظ تاریخ فلسفه نمیشم، اصلا میدونم در حوصله شما نیست، اما من چند اشاره به اندیشه های سیاسی اجتماعی افلاطون خواهم کرد که حاصل اون ایدگرایی یا ایدئالیزم افلاطون هست از یک سو، و نیز حاصل اندیشه نژادگرایانه افلاطونه. یعنی افلاطون کسی بود که نژادپرستی رو روی اون تفلسف کرد، تئوریزه کرد و چنین مبدایی رو در دنیا مطرح کرد که راجع به این خیلی بحث و بررسی و نقد و اینها صورت گرفته. من چند موردش رو اشاره کنم. بسیار خوب، من ناگزیرم یک تقسیم بندی بسیار کلی و صریح و سریع از فلسفه افلاطون داشته باشم که یه مقداری مقدمه دست دوستانی بیاد که اصولا هیچ آشنایی با افلاطون ندارم و نیازی هم نبوده تو حوزه سیاسی اجتماعی که الان ما داریم اصلا بحث افلاطون رو نداریم، ولی بدبختی روزگار ما این هستش که مدعیان مبارزه امروز دارن ما رو برمیگردونن به 2400 سال پیش، 2500 سال پیش، و منم ناگزیرم یک اشاره‌ای بکنم به دیدگاه های افلاطون. افلاطون تو حوزه فلسفه ناب یک ویژگی های خاص خودشو داره. یعنی ما یک فلسفه سیاسی اجتماعی افلاطون رو داریم، یک فلسفه اخلاق افلاطون رو داریم و یکی هم فلسفه ناب افلاطون یا فلسفه محسوم. من اشاره هایی به این سه حوزه اندیشه افلاطون خواهم کرد. در حوزه فلسفه ناب افلاطون اصولا معتقد هستش که جهان موجودی که ما با اون سر و کار داریم از روی احساس و اندیشه ورزی و لمس و درک و فهم و در واقع بر پایه حواس پنج یا ششگانه، این جهان موجود جهان سایه است و صورتی در زیر دارد، اون چی در بال به قول سهروردی میگه چرخ با نیکختری خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. میگه که این چرخ گردون و اون چیزی که شما دارید میبینید با همه تنوع و تلون و زیباییش و خوب و خوش و زیباستی که داره، این یک سایه است از یک واقعیت زیرین، اینی که در روح هست سایه است و اون چیزی که در پایین هست در واقع واقعیت این جهان هست که اون رو به از اون به جهان موصول تعبیر میکنه. موصول افلاطونی معروفه، میگه که مثال غار رو میزنه، میگه که شما اگر یک نفر رو در یک غاری بنشونید و او هیچ اطلاعی از جهان موجود نداشته باشه، یه مثال میزنه کاملا انتزاعی، یعنی مثالی که اصلا با واقعیت جور نیست، میگه فکر کنید اصلا اون فرد هیچ آشنایی آگاهی نسبتی با بیرون و جهان موجود نداره. شما نشوندنش رو به روی غار، یه سری آدم‌های از پشت به غار، پشت به در غار نشسته و رو به روی دیوار غاره، یه سری انسان‌های از جلوی غار رد میشن، نور میفته، او سایه هاشون رو میبینه، بعد فکر میکنه که این سایه ها واقعیته، در صورتی که نمیدونه واقعیت پشت سرشه. میگه جهان موجود سایه اون جهان اصلی است. خب حالا بعد مثال هایی که میزنه، میگه همه این چیزهایی که ما داریم، نوع هایی که داریم، مثلا صور نوعی تعبیر میکنه، مثل اسب و سگ و انسان و چوب و هر چی که داریم، اینها استنساخ ها و نسخه برداری هایی است از یک صورت مثالی کامل. یه صورتی داریم مثل صورت اسب، صورت نوعی است در اون جهان هست و این صورت ها از اون کپی برداری شده و خود اون صورت نوعی اسب و گاو و انسان و چوب و هرچه دیگری که هست، اونها خودشون از یک صورت کاملتری در واقع مثال الامثال، اصل مثال یا هرچه دیگری که تعبیر میکنی، یا خدا یا هرچه نام میبری، از او نسخه برداری شدن. که خب حالا اینجا دو تا ایراد اساسی به این فلسفه بارد. اول اینکه کجا به این رسیدید؟ یعنی شما از روی عقل و خرد و اندیشه و تجربه رسیدی که چنین چیزی هست، یا از طریق وحی یا مثلا یک راه‌های دیگری؟ اگر از راه‌های دیگر فوق انسانی رسیدی، خب به ما بگو چی هست ما هم بفهمیم. اگر از راه همین جهان موجود اون صورت کلی رو انتزاع کرده ای، خب ما میگیم ایراد اساسی بهش وارده، برای اینکه هیچ مبنای درستی نداره. یکی اینه. مسئله دوم این هستش که اصولاً نحوه کپی برداری و استنساخ چیزها از صورت نوعیه چگونه اتفاق افتاده. اینجا هم فلسفه افلاطون ساکت است، یعنی دو تا پا ایراد اساسی به فلسفه ایدئالیستی افلاطون وارد هست و این رو اولین کسی هم که آمد وارد کرد شاگرد او ارسطو بود که ارسطو آمد نظریه افلاطون رو تعدیل کرد، که این در بحث فلسفه ناب افلاطون مطرح هست. اما افلاطون در فلسفه اخلاق یه حرف خوبی میزنه از دیدگاه من، یعنی من تو بحث فلسفه اخلاق به لحاظ مبنایی و تئوریک نظریه افلاطون رو پذیرفتم، خودم به اون رسیدم، و اون اینکه اصولا اخلاق وقتی که ما راجع به اخلاق داریم صحبت میکنیم، راجع به فلسفه اخلاق صحبت میکنیم، فلسفه اخلاق یک امر کلی و انتزاعی نیست، یک امر مفهومی صرف نیست، اگرچه حالا مبانی اون رو کانت ارائه میده، مبانی عقلانی و مفهومی اخلاق رو، اون بحث مفهومی است، بحث فلسفی است، بحث عقلانی است. ما میتونیم تو حوزه تفکر فلسفی و ریاضی هر اندیشه‌ای داشته باشیم، هر نوع اندیشه برزی بکنیم، محاسبات بکنیم، بسیار هم دقیق، اما تو حوزه فکر و اندیشه است، در حوزه واقعیات عینی دیگه اونجا نسبت و کارکردی نداره و کارکردش نسبی است اگرم داشته باشه. در حوزه اخلاق هم این بحث مطرحه و من دیدم افلاطون حرف درستی هم میزنه، میگه که اصولا اخلاق رو باید در جمع تعریف کنیم، یعنی شما اگر بخواید که جمع رو نفی بکنید و جامعه و اجتماع رو نبینید و نباشد به شکل ذهنی و انتزاعی، در اونجا اصلا بحثی به اسم اخلاق معنا نمیده، برای اینکه اخلاق در واقع رابطه، برخورد و اندیشه و عمل فرد در نسبت با دیگران است. حال اگر دیگران نباشن این نسبت قطع میشه، و وقتی که نسبتی نیست پس اخلاق هم معنا نمیده. تو حوزه اخلاق البته افلاطون بحث مفصل نداره به لحاظ تئوریک، اما این اشاره هایی که من از او دیدم به نظرم حرف درست نیست، یعنی اخلاق امر نسبی است. نسبی بودن اخلاق رو شما میتونید تو فلسفه اخلاق افلاطون به دست بیارید، برخلاف فلسفه کانت که به شدت مطلق اندیش است در حوزه اخلاق که بحث مفصلی. پس این هم میشه بحث مربوط به فلسفه اخلاق افلاطون که نمیخوام واردش بشم، فقط خواستم اشاره کنم. اما مهمترین مسئله‌ای که ما الان داریم و اخیراً من دیدم که مدعی هستند که در واقع پیرو اندیشه افلاطون هستند و از و ترکیب کردند و تلفیق کردند بین افلاطون و کوروش، و خب بخشی از جوان ها هم امروز قبول میکنن این حرفا رو، برای اینکه خالیست، میدان خالیست. از یک طرف ما روبرو هستیم با یک حکومت ایدئولوژیک توتالیتر و دسپاتیزم به معنای واقعی، یعنی مطلق گرا و استبدادی مطلقه، که هر نوع اندیشه رو سرکوب کرده، هر نوع تفکر دیگری رو از بین برده، هم از عرفانگری، عقلانیگری، تجربه‌گری، هر نوع اندیشه رو سرکوب میکنه، میزنه، میگیره، میکشه، من کرده اندیشیدن رو، و این تهجر، این خفقان فکری سیاسی اجتماعی رو که به وجود آورده، در واقع به همه رو غلق و غم کرده، صاحبان اندیشه رو منزوی کرده. فکر نکنید که ما صاحبان اندیشه نداریم، بسیار داریم، اندیشمندان بزرگ داریم، فیلسوف داریم، جامعه شناس داریم، روانشناس داریم، اقتصاددان داریم، مدیر داریم، همه اینها، اما طی 40 سال تصفیه و سرکوب و قتل عام فرهنگی شده، قتل عام فرهنگی به تعبیر خودشون، ولی از جانب خودشون نه از جانب دیگران. خب در چنین فضای خالی میشه دیگه، بین نخبه ها، بین اندیشمندان، بین فیلسوفان، با طبقات اجتماعی فاصله میفته، و شما مثلا یک کتاب فلسفی الان نوشته شود به فرض اینکه اجازه انتشار پیدا کنه، که نیست چنین چیزی، خود من الان چندین کتاب دارم که اصلا در تخیلم هم نمی آید که امکان انتشار باشه، و به همین دلیل نگه می‌داریم و همینجوری هم میمونه، حالا فوقش هم بفرستیم تو فضای مجازی 1000 تا 200 بخونه یا نخونه، یه فاصله افتاده. لذا در چنین خلایی که وجود داره، اون وقت یک نفر اگر بیاد به عنوان اپوزیسیون کارهای جنجالی هم انجام بده، یه چهار تا ترقه و آتیش زدن و اینها هم انجام بده، تریبون هم داشته باشه، او وقت این جوان ها فکر میکنن که خب لابد حقیقت در نزد اوست و چون مخالف وضع موجود هم هست دیگه توجه نمیشود که داره چی میگه، چه بحثاییست، چه فکریست، چه اندیشه ای پشت این اقدامات هست، به اینا توجه نمیکنه و اندیش و جوان ها جذب میشن. به همین دلیل بایستی که به اون هم پرداخت. یعنی شما ممکنه شما بگید آقا در این بحبوحه مبارزه و جنگ که حالا مثلا امروز مردم ورزنه در شرق اصفهان درگیرن، زنان درگیرن، نمیدونم روستایی ها غارت شده ها، حالا شما آمدی بس افلاطون میکنی، خب باید بکنیم، چاره نداریم، برای اینکه فرصت از دست میره. تیبون ها دست کسانی است که حرفهایی رو میزنن که گاهی آدم به وحشت میفته. افلاطون رو آیا ما میشناسیم و امروز افلاطونی گری رو داریم ترویج میکنیم یا نمیشناسیم؟ من میخوام امروز یک نکاتی رو از فلسفه سیاسی و اجتماعی افلاطون خدمت شما عرض کنم. البته به دلیل اینکه الان یک وضعیت اینجوری دارم حرف میذارم، خطابه ای هست، امکان تحلیل و بررسی با ارجاع به نظریات ایشون نیست. من اینا رو نوشتم، دارم روی هم جمع کردم، ولی الان که فرصت نیست، من برم یکی یکی بیارم، کد بیارم از فلان صفحه فلان کتاب افلاطون و بعد نقد و بررسی کنم. لذا اون چیزی رو که نقد و بررسی میکنم مطالبی است که کلی که از فلسفه افلاطون، فلسفه سیاسی افلاطون اخذ کردم و همه میدانم و اون رو مورد نقد و بررسی قرار میدم. اون گونه که اشاره کردم افلاطون یک فلسفه محض داره که اون مصول افلاطونی یا ایدگرایی های افلاطون هست که اصولا یک تفکر انتزاعی است، توهمی است، هیچ نسبتی با واقعیات وجود ندارد. برای که افلاطون حرف از یک جهانی میزند، از یک صوری میزند، صور نوعیهی میزند و مثال الامثالی میزند که اونها با خرد و عقل و تجربه و دانش بشری قابل نفی و اثبات نیستند، نمیشود تایید کرد و نمیشود رد کرد. برای اینکه اصولا نسبتی با تجربه و خرد ورزی معطوف به تجربه ورزی و استقرار نداره. خب حالا ادعاهایی است، یا هر کسی میتونه بیاد یه ادعایی بکنه و اون رو شروع کنه پرورش دادن و به عنوان یه نظریه مطرح کنه. خیلی از فیلسوفا این کارو کردن، افلاطون هم که جزء سلسله جنبانان این اندیشه است. اما من میخوام ادعا کنم بین اون مثل افلاطون یا اون دنیای مثالی افلاطون یا اون صورت زیرینی رو که به قول سهروردی مطرح میکنه افلاطون با اندیشه سیاسی و اجتماعی او، رابطه دیالکتیکی و رابطه منطقی وجود نداره. یعنی نظریه های اجتماعی و فلسفی و سیاسی افلاطون لزوماً برگرفته از اندیشه محض فلسفی او نیست. حالا ممکنه تو حوزه اخلاق باشه، اما در حوزه فلسفه محض نیست. یعنی در فلسفه محض شما بایستی که یک تعریفی داشته باشید، بگید که بنابر این مصول و صور نوعیه، پس صورت زیرین یا محتوا یا مضمون واقعی نساختار سیاسی اجتماعی هم یک صورت نوعی است. یعنی حالا خدا یا مثلا اصل الاصول یا مثال الامثال یا مثال کامل، علاوه بر این که صور نوعیه رو به وجود آورده که معلوم هم نیست چجوری به وجود آورده و نمیگوید افلاطون، یک صورت نوعیه هم برای اجتماع تعریف کرده. این رو نمیشود برداشت کرد از فلسفه افلاطون که حتما همان گونه که واقعیات عینی دارای صور نوعیه هستند، مثل مثال اسب و انسان و سنگ و آب و هر چیز دیگری، پس نظامات اجتماعی و نظامات سیاسی که اصولا گفته میشود اعتباریان، اینها هم باید صورت نوعیه داشته باشند. چنین چیزی من حداقل من ندیدم در فلسفه افلاطون، ممکنه من ندیدم، ولی اگر افلاطون بخواهد ادعا کند که صور نوعیه‌ای برای نظام‌های اجتماعی هم قرار داده شده است، بایستی که دائما پس این صور نوعیه در تغییر و تحول باشن. برای اینکه نظام‌های اجتماعی، نظام‌های طبقاتی، نظام‌های صنفی، نظام‌های سیاسی و ساختار سیاسی اصولاً اعتباری‌اند، گفته می شود که اینها به اعتبار مناسبات خاص بین انسان ها هست که به وجود میان، به ذات دارای اصالت نیستند. خب وقتی که چنین چیزی نباشه، پس نمی توان گفت که پس اینها هم صور نوعیه‌ای دارن، صورتهای کاملی در زیر دارن آنچه که در روح هست. حالا بخوام یه مثال بزنم، مارکس میگه که نظام ها و مناسبات سیاسی و اجتماعی موجود در واقع معلول مناسبات عینی اقتصادی است که از اونها به روبنا و زیربنا تعبیر میکنه. یعنی بین نظام سیاسی و اجتماعی یا نظام های موجود و نظام اقتصادی، مناسبات اقتصادی، یک نسبت عینی و واقعی وجود داره. این ادعای مارکس البته، ولی افلاطون بین نظام اجتماعی سیاسی موجود با نظام موصول خودش که فلسفه نابو هست هیچ گونه تعریف و نسبتی برقرار نمی کنه. خب اما در نظام سیاسی افلاطون من چند تا کد رو به نظرم میرسه باید مورد بررسی قرار بدیم و خیلی وقت طولانی نکنم. من این کدا رو مطرح میکنم، اهل اندیشه و اهل خرد و علاقه خودش به دنبال این خواهد رفت که این نخبه‌گرایی یا تئوکراسی افلاطونی که اینقدر الان داره تقدیس میشه، این چه مبناهایی داره و از کجا آمده و به کجا خواهد رسید. ببینید، اولا یک تعریفی از افلاطون هست در مورد عدالت، این بد نیست که اینجا مورد بررسی قرار بده بگیره. البته این بحث عدالت افلاطون اینجا تو نظام فلسفه اخلاق بیشتر مطرح میشه ها، ولی افلاطون یک تعریفی داره، میگه عدالت به این معناست که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد. به تعبیر عربیش میشه العدل یضع امور الی مجراها، در واقع عدل عبارت از این است که امور در جای خودشون، در مسیر خودشون قرار بگیرن. اگر درست گفته باشم، چون من مدتی است مراجعه نکردم به این متون و مبانی. میگه هر چیزی وقتی که در جای خودش قرار بگیره، یا هر چیزی است که یزول امور الی مجراها، چیزها رو در مسیر و مجرا و جای خودش قرار میده. این تعبیر عربیش هست، نمیدونم، حالا مطمئن نیستم تعبیر قرآنیست یا نیست، ولی در هر صورت این همون برگرفته از اندیشه افلاطون. افلاطون میگه که عدل یعنی چیزی هر چیز در جای خودش قرار بگیره. خب شما به شکل کلی وقتی که با این تعریف روبرو میشید، خب یعنی چی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره؟ این تعریف مفهومیه، کلیه. این وقتی که قرار تو جامعه به شکل عینی در بیاد معناش چی میشه؟ تعریف میکنه اون وقت این رو میاره برای توجیه وضع موجود، میگوید که مثلا بنابراین هر طبقه ای اگر صنوف هست، فرض بفرما کفاش ها یا خیاط ها یا سایر کسبه جزء، اینها وقتی که به کسب خودشون و به طبقه خودشون تعلق داشته باشن و ادامه بدن، این عدله. برده ها، فرودست ها، طبقات پایین، اونها وقتی که در همین طبقه خودشون باشن، این عین عدله. بزرگزاده ها، اشراف، نجبا، نخبه ها و فیلسوف ها، اینها وقتی که در جایگاه خودشون قرار بگیرن، این عدله. اما اگر قرار باشد که فرودستان بیاین و در طبقه نجبا قرار بگیرن، این ظلمه. این یک مثال روشن از بحث عدالت و تعریف عدالت افلاطونی مطابق با فلسفه اجتماعی و سیاسی خود اوست. العدل یضع الامور الی مجراها. تعریف عدل یعنی هر چیزی در جای خود قرار بگیرد. و این تعریف گفته می شود که و تئوریزی کردن و پرداختن به اون موجب این می شود که طبقات اجتماعی که در هندوستان به عنوان کاست مطرح بود و کاست یعنی این که اصولاً هیچ طبقه‌ای منطقاً و عقلاً و اخلاقاً اجازه این رو نداره که چارچوب طبقاتی خودش رو بشکونه و با طبقات دیگر اختلاط کند و طبقه برتر طبقه ممتازه همواره بایستی که طبقه ممتازه باقی بماند. ببینید افلاطون چگونه تبعیض رو و حتی اختلاف رو تبعیض نیست، شما اختلاف طبقاتی است، اختلاف طبقاتی رو تنزل میده به این تبعیض و تئوریزه میکنه و میگه که اینا باید در جای خودشون باشن تا عدالت برقرار بشه و اگر به هم بخوره جامعه به هم میریزه. از جریان، از مدار تعدیل خارج میشه، پس بایستی که به این شکل باقی بمونه. این یکی از مبانی فلسفه اجتماعی، اخلاقی و سیاسی افلاطون، شما این رو توجه داشته باشین. این یک، افلاطون یک تعریف دیگری هم دارد و اون هم این هستش که اصولا انسانها و طبقات اجتماعی که در یک جامعه گرد هم آمده اند دارای سه جنس متفاوتند. شاهزادگان، بالادستی ها و طبقه برتر جنسش از طلاست. در واقع اینجاست که به وضوح افلاطون نژادگرایی رو تئوریزه میکنه. از بزرگزادگان و نجبا و نخبه ها، از جمله فیلسوف ها، چون افلاطون کمال انسان رو در فیلسوف بودن میدانست، کمال انسان رو، نهایت کمال معنوی، اخلاقی، فکری، عملی یک انسان رو در فیلسوف شدن میدانست. این تعریف افلاطون میگوید که این طبقه دارای ذاتی است، دارای جنسی است، دارای هویتی است که این هویت طلاست. پس از بزرگان و نجبا و طبقه بالادست، طبقه ما میگیم امروز متوسط به یه نحوی، البته به یه نحوی است، قابل تطبیق نیست، عبارت است از سرداران و در واقع مدیران و دبیران و کارگزارانی هستند که اونها توی این سلسله نظم و ساخت و طبقه بندی اجتماعی افلاطون نگهداران و پاسداران و پاسبانان طبقه بالا هستند. اینها قرار دارن، طبقه بالا بر سر اونها قرار داره و خود اینها البته بر سر دیگری قرار دارن که اشاره خواهم کرد. اینا این وسط قرار دارن. جنس اینها از آهن است، جنس اولی از طلاست، جنس اینها از آهن یا مثلا نقره است. و طبقه سومی وجود دارد که همون فرودستان و برده ها و غیر نجبا و کسبه جزء و پیشوران و اینها هستند که اینها جنسشون از مفرق است. و افلاطون تأکید و اصرار داره که بین این سه نبایستی که ترکیب و تلفیقی صورت بگیرد، برای اینکه اگر مفرق با آهن با طلا اختلاط و امتزاج کنند، اصالت طلا بودن از بین می رود. نژاد پرستی، نژاد گرایی و امتیاز دهی به یک عده از جامعه که بخش عمده اون مفتخاران هستن و کسانی هستن که از دست رنج و زحمت سایر طبقات بهره میبرند و ارتزاق می کنند و برای اینکه بدانید چگونه هستن
بایستی که تاریخ یونان قدیم، روم قدیم و حتی ایران خودمون و هندوستان و این منطقه را بخوانید، اون وقت اونها به عنوان طبقه برتر، ذات برتر، نژاد برتر بایستی که همواره دست نخورده باقی بمانند. اونهایی که به دنبال افلاطونیگری هستند و از تئوکراسی افلاطون حرف میزنند و از نخبه‌گرایی افلاطون حرف میزنند و خجالت هم نمیکشند و به گونه حرف میزنند که هیچ کس کویا در ایران نمیفهمد و مدعی هستند که هیچ کس هیچ فکری ندارد جز مزخرفاتی که اینها نشخوار میکنند، اینها دارن نجات پرستی و فلسفه نجاتگرایانه و فلسفه‌ای که به آپارتاید جنسیتی، که این رو هم خواهم گفت، و آپارتاید زبانی و آپارتاید به معنای واقعی منجر شد رو دارن ترویج میکنن. ما باید خجالت بکشیم. خب آقای افلاطون فرمودن که پس جامعه داره این سه طبقه است. معلومه که اون وقت تو نظام سیاسی اجتماعی که تعریف میکنه چه نتیجه میگیره. بعد که قرار باشه که بین این سه نژاد، بین این سه طبقه تلفیق و ترکیبی صورت نگیره و طبقه برتر دست نخورده باقی بمونه و امتیازاتش حفظ بشه و این امتیازات تئوریزه بشه، تقدیس بشه به عنوان ذات ملوکانه، به عنوان فره ایزدی، به عنوان عصمت، عنوان کامل بودن، انسان کامل، انسان معصوم، فره ایزدی، که شما چه در نظام سیاسی پادشاهی ایران باستان میبینید و چه در نظام فکری و ایدئولوژیک شیعه میبینید، هر دو منشأ و نشأت گرفته از اندیشه افلاطونیست و هیچ نسبتی هم با کوروش بزرگ نداره. کوروش بزرگ چنین تبعیضهایی رو قبول نداشت. کوروش بزرگ اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میگه چرا دارید کوروش رو با یک فیلسوف نجات پرست و یک فیلسوف کودک کش که الان خواهم گفت دارید ترکیب و تلفیق میکنید؟ این چه توطئه ایست؟ این چه نادانی است؟ این چه معرکه ایست؟ این چه جهانی است که ما در آن زیست میکنیم؟ چگونه شما بین کوروش بزرگ انسانی به واقع مساواتگرا، انسانگرا، حقوق بشری، آزادی خواه بود با یک فیلسوف نجات پرست یونانی اینها رو ترکیب میکنید؟ کجا نجات پرستی رو کوروش ترکیب کرد؟ سید درست کرد، نمیدونم مولا درست کرد، نمیدونم این داستان هایی که ما داریم چی دارید میگید شما؟ بعد افلاطون میگه که پس منطقا بایستی که بین اینها تلفیق و ترکیبی صورت نگیره، نژاد برتر بایستی که دست نخورده باقی بمانه، جنسش طلاست، دارای فره ایزدی است، دارای عصمت از سوی خداست و نسل اندر نسل او به وراثت میرسه این فره ایزدی و نظام سیاسی و نظام ساختار سیاسی که شکل میگیره و در شرق و در کشور خودمون شکل گرفت از اندیشه افلاطونی گرفتند و توجیهش کردند، توارث در قدرت و حکومت رو، ارثی بودن قدرت رو. چرا باید ارثی باشه؟ برای اینکه دارای فرهی است، دارای ذاتی است، دارای ویژگی است که از مثال امثال از ذات احدیت به او رسیده و به همین دلیل شایستگی او شایستگی ذاتی است. شایستگی نیست که از طریق رأی فرومایگان به دست آورده باشد. ببینید شما بررسی کنید این اندیشه رو، ببرید تو نظام ساختار سیاسی حاکم موجود ایران، فقها ها برترن، و ببرید تو ساخت سیاسی که میگه مونارشی، که میگه که شاه برتره، فره ایزدی داره، ببینید چی از توش داره در میارن. خب جوانان عزیز، دوستان خوب، اهل مبارزه، یه مقدار تفکر کنیم. قرار از چاله در بیفتیم توی چا؟ اونی که 40 سال پیش آمد هیچ کچنین ادعایی نکرد که من میخوام یک حکومتی درست کنم که اون حکومت متکی بر نخبه های باشد که آنها برترند، فره ایزدی دارند، ویژگی خاص جنسشون از تلاست. آمد و گفت که میخوام دموکراسی درست کنم، نتیجهش این فساد شد. حالا اونایی که امروز دارن علنان میگویند که اصولا دموکراسی رو حکومت فرومایگان و اراذل و اوباش بر نخبگان و غالب شدن مفرق بر طلا میدانن، وا ویلا چه خواهد شد؟ در کجا قرار داریم؟ جمهوری اسلامی چه بلایی سر جامعه آورده که دیگه امروز متاسفانه اندیشه های نجات پرستانه یک فیلسوف 2400 سال پیش، اندیشه‌ای که دنیای متمدن غرب علیه او انقلاب کرد و نجات پیدا کرد و رهایی پیدا کرد، رو ترویج میکنیم با افتخار و یه عده‌ای هم با افتخار سینه میزنند. افلاطون میگه که بایستی که یک مدینه فاضله درست کرد. در واقع اوتوپیا یا مدینه فاضله یا افلاطون داره بر مبنای این فلسفه سیاسی شکل میگیره. در اونجا چه باید کرد؟ در اونجا بایستی که از نژاد برتر، یعنی از اونهایی که جنسشون از طلاست، تخمه هایی رو، فرزندانی رو گرفت در جای معینی که اون فرزندان جنسشون از طلا باشه، یعنی زنان اشتراکی باشن در اختیار مردانی باشن که اون مردان جنسشون از طلا است. ژن برتر از اون ژن برتر شما میبایستی که تخم ریزی کنید، تخمه های اونها رو گسترش بدید، انسان های شایسته ابتدا داشته باشید. ببینید ابتذال رو تا کجا رفته و به همین دلیل معتقده که کودکان ناشایست از فرزندان، از پدر و مادران ناشایست رو باید کشت، باید از بین برد. فقط بایستی که کودکانی رو پرورش داد که دارای نژاد برتر، ژن برتر باشند، در اونجا این افراد تربیت شوند، تولید شوند، تکثیر شوند و بر اساس این وقتی که افراد نخبه، افراد از نجبا شایسته برتر به وجود آمد، این افراد هستند که می توانند مدینه فاضله افلاطون رو به وجود بیاورند. آقای طرفدار آریستوکراسی دنبال چنین چیزی هستی؟ یا اصلا اطلاعی نداری؟ آقای دنبال آریستوکراسی، آریستوکرات ها اینا، تخمه ها رو به وجود بیارید، ژن برتر رو پیدا کنه، ببرید در یک جای معینی که انهو همین گاوهایی که داریم. من یادم زمان قبل انقلاب گاوهای اسرائیلی خیلی معروف بودن، گاوهای نر اسرائیلی ممتاز بودن. شما باید گاو نر اسرائیلی رو پیدا کنی و از او تخم بگیری و گوساله هایی رو به وجود بیاری که اونها بهترین خواهند، بله بهترین شیر رو خواهند داد، بهترین گوشت رو خواهند داد. انسان ها همینطوری هست، قرار اینجوری بشه؟ اون وقت اینها زمانی به تربیت کامل و احسن مربی و مربا خواهند شد که با اندیشه فلسفی آشنا بشن، مثل افلاطون رو یاد بگیرن، مزخرفات افلاطون رو بدونن. این میشه نخبه. اون وقت نظام حاکم میشه یک نظام نخبه‌ای که فیلسوف است شاه، فیلسوف است شاه، یعنی حاکم فیلسوف است. حاکم می بایستی که فیلسوف باشد، برای اینکه فلسفه کمال اندیشه فردی است و حاکم هم در واقع زمانی حاکم است که شاه باشد. فیلسوف شاه، یه اون چیزیست که افلاطون بخواد. از توی اون نجاتگرایی در میاد، کودک کشی در میاد، از بمردن نسل‌های پایین‌تر و فرودستان در میاد. وقت ای آقا میشه مدعی فرودستان. خب چرا اینجا پس با دموکراسی در ستیزه؟ این اندیشه چرا با دموکراسی این مقدار دشمنه؟ چرا اندیشه فلسفی
و فلسفه سیاسی افلاطونی این میزان با دموکراسی در ستیزه.
وقتی که جامعه رو با سرکوب توهی میکنن، اندیشمندان رو خانه نشین میکنن، منزوی میکنن، میکشن، از بین میبرن، احزاب رو از بین میبرن، معلومه که یک نفر بلند میشه از یه جای اونجوری میبینید میاد میشه برای اون فیلسوف، میشه تئوریسین، میشه انقلابی، هو جنجال، و بعدم جامعه‌ای که به ابتذال کشیده شد به این وضع.
چرا با دموکراسی در تضاده؟
برای اینکه میگه اگر شما اجازه بدید که
رأی یک رعیت، یک فرودست، یک برده، اصولا برای برده ها که رأی قائل نبودن، که
یونانی که اصلا برده رو آدم حساب نمی کرد،
قیامه هایی صورت گرفت تا تونست برده رو هم انسان حساب کنه. بخونید تاریخ یونان باستان رو، بخونید تاریخ روم باستان رو، بخونید تاریخ ایران باستان رو، بخونید.
میگه که وقت شما میخواید اجازه بدید که یک فروده است، یک رعیت زاده، یک کارگر زاده، یک برده، یک کفاش زاده به همون اندازه نظر و رأی و فکر داشته باشد برای اداره جامعه که یک اشراف زاده، نجیب زاده با جنس طلا دارد؟ میشود چنین چیزی؟ ابدا نمیشود. در مدینه فاضله افلاطون اصولا جایی برای مفرق و آهن نیست، و اگر هست آنها صرفا خدمتکاران، سرویس دهندگان و خدمای نوچبها هستن. آنها هستن که صلاحیت شایستگی اداره کشور رو دارند، آنها هستن که صلاحیت جهانگشایی و کشورگشایی را دارند، آنهایی هستند که مثل اسکندر مقدونی شاگرد خلف یا ناخلف ارسطو به ایران حمله می کنند و تمام آثار باستانی و تاریخی و ارزشمند ایران با ایرانیان را از بین می برند. آنها فرودستان که نمی توانند چنین کشورگشایی کنند. فرودستان بایستی که رعیت، نوکر و برده طبقه مرفه، منزه، با فره ایزدی، با اسمت، با سیادت و با بزرگواری باشد. اینه که با دموکراسی میاد دموکراسی رو وقتی میخواد تعریف کنه، به قول این آقا میاد دموکراسی رو جزء بدترین نوع از حکومت‌های قبل از دسپاتیز و استبدادی تعریف میکنه. نژادگرایی و نخبه‌گرایی افلاطونی البته با دموکراسی در ستیزه. ما چند تا تعریف رفقا، مونارشی رو داریم، حکومت فرد، حکومت فردی، حکومت پادشاهی میشه مونارشی. تئوکراسی رو داریم، حکومت دینی، حکومت مذهبی، حکومت فقها، همین چیزی که الان هست. دموکراسی رو داریم، یعنی حکومت مردم، حکومت اکثریت، حکومت قانون، حکومت منافع اکثریت. به قول مور میگه که حد اکثر استفاده برای حد اکثر مردم. حکومت استبدادی و دسپاتیزم رو داریم، یعنی حکومت سرکوبگر، یکی بیاد یه طبقه، یک صنفی. اولیگارشی رو داریم، یعنی حکومت یک خانواده، چند خانواده. اینا حکومت های مختلفی که افلاطون میاد تعریف میکنه، بعد میاد میگه به ناچار که ما گرفتار دسپاتیزم و حکومت استبدادی مطلق نشیم، حکومتی که اگر یک حاکم ستمگری باشد که اهل اندیشه و فلسفه نباشد، او تأکیدش بر فلسفه است، اون وقت میاد فیلسوف ها رو از بین میبرد و نجبا رو اذیت میکند، ما مجبوریم به یه نوع دموکراسی تن بدیم. اون حرفیه که افلاطون داره بر پایه اون فلسفه منحط میزنه. این آقا میاد میگه که بله، افلاطون وقتی که دموکراسی داره حرف میزنه، میزنه تو آخر که بعدش میشه استبدادی. پس ببینید افلاطون هست. افلاطون شکر میل فرمود که این حرف رو زد. افلاطون یک نژادگرای، نخبه‌گرای، در واقع
فرهگرای برتری طلب بود، چه ربطی به امروز ما داره دموکراسی امروز؟ دموکراسی مبنا داره. اون وقت میاد ایراد میگیری که اومدن از قانون اساسی فرانسه تقلید کردن. نه خیر، پس بیایم از افلاطون تقلید کنیم. خب تو که خودت داری تقلید رو پرورش میدی. امروز که جهان تقلید بر افتاده، استفاده، تبادل فرهنگی، تبادل تمدنات، شما دیگه از کجای تاریخ رها شدی؟ آدم یاد قرون ما قبل قرون وسطا میفته. انسان‌های از ارث شیران نه جولنگه ایتوست، ارث خود میبری و زحمت ما میداری. از شومنی رسیدی به فیلسوفی. خب هرگرد نگاه به عقبت میانداد، خجالت هم چیز خوبی است. فیلسوف های ما، جامعه شناس های ما، اقتصاددان های ما، مبارزین ما، آزادی خواهان ما، در زندان ها، در خانه ها، در حبس، در حبس، در کشتار، اون وقت یک آدمایی پیدا میشن، همه رو هم به چالش میکشن، میگن هیچ کسی هیچ حرفی نداره بزنه. آقا اپوزیسیون های دیگه هیچ حرفی رو گفتن نداره. حالا من درست و غلط و ثواب و ناثواب و خوب و بدش رو کار ندارم. طرف میگه مدعی 100 هزار تا قربانی و کشته داده، این آقا میاد میشینه میگه هیچی ندارن، هیچی هم نداشتن، اصلا هم هیچ حرفی هم ندارن. ایشون سر جات آقا جان، درست میدان خالی است، درست سرکوب است، درست قلقم کردن، با هم به همون ترقه بازی بپرداز. اما این که بیای نظریه های منحط نژادگرایانه پوسیده افلاطون که دنیای غرب علیه اون عصیان کرد، دنیای غرب 2000 سال گرفتار تفکر افلاطونی و ارسطویی و نمیدونم بطلمیوسی و اینها بود، انقلاب کرد، علم آمد، اندیشه آمد، خرد آمد، تجربه آمد، حقوق انسانی آمد، حقوق بشر آمد، برابری طلبی آمد. افلاطون زنان رو جنس دوم میدانست، واضح به مردم بگید. افلاطون معتقد بود زنان میبایستی که به صورت اشتراکی در اختیار کسانی از مردان باشند که اینها برگزیده شدن، انتخاب شدن، جنسشون طلاست و توسط اونها نوزاد بیاورن و فرزند بزاین و تولیدگری کنن. افلاطون زنان رو در این جایگاه بخواست. اگر شما میبینید در تفکر شرق، در شیعه به ویژه، این تبعیض وجود داره علیه زنان، این تبعیض وجود دارد به نفع فقها، این تبعیض وجود دارد به نفع علما، این تبعیض وجود دارد به نحو تئوکراسی و ارستوکراسی و نخبه گرایی و عصمت گرایی و سیادت گرایی و نژاد گرایی. یک پایش در اندیشه منحط افلاطونه. حوزه های علمی ما در گرفتار افلاطونی گری بوده. چی میگید شما؟ چه ربطی بین سهروردی بزرگ با افلاطون هست؟ بله، سهروردی اندیشه های افلاطون رو پروراند، آموزش داد، اما معنویت و معناگرایی ایرانی ربطی به تبعیض‌گرایی افلاطون یونانی نداره. چرا اینها رو با هم ترکیب میکنی؟ اگر شما میبینید اندیشه نخبه‌گرایی، امتیازگرایی، چه نظام سیاسی پادشاهی در ایران و چه در نظام مذهبی شیعه در ایران وجود داره، علتش این بوده که افلاطونیگری در اینجا حاکم بوده. ولی در اروپا 400 300 500 سال پیش اسیام شد علیه این سلطه افلاطونیگری. اون وقت شما آمدید تازه میخواید ما رو برگردونید به 500 سال پیش از اروپا؟ واقعا شرم‌آوره. من نمیدونم اون وقت تریبون هایی رو در اختیار اینها قرار میدن. من دیدم اون آقایی که داره با این مصاحبه میکنه یک کلام نمیپرسه، سواد این رو نداره، مسائل سیاسی و فلسفی رو قاطی کرده که بگه آقا خب تو این افلاطونی که داری تعریف میکنی، این که کودک کش بود، این که علیه زنان، فلسفهش علیه زن، جنس زن رو جنس دوم میدونست، که بدبختی ما از اونجاست نه از فرهنگ ایرانی. در آثار تاریخی کوروش بزرگ زنان جایگاه ویژه دارن، پادشاه بودن. در فرهنگ، در فلسفه، در فردوسی شما ببینید چه نسبتی با تفکر ضد زن افلاطونی داره، و در اروپا وقتی که اندیشه مذهبی مسیحی علیه افلاطونی گری رنسانس کرد و قیام کرد و انقلاب کرد تونستن نجات پیدا کنن، تو میخوای ما رو برگردونی به قبل از اون؟ تمام تفکرات منحط نجات گرایانه جنس در واقع آپارتاید جنسیتی، همه اینها ریشش در همون تفکر منحطه. چرا نمیگید اینها رو؟ یا نمیدونید، سوادشو ندارید، همینجوری یه چیزایی رو رفتید خوندید دیدید، یا اینکه دوست ندارید. ما نفهمیدیم این تصوف چه نسبتی با اندیشه افلاطون و چه نسبتی با کوروش داره. اصولا این همه جنگ و مبارزه شد، برای اینکه بشر نشان بدهد دیگه هیئت بطلمیوسی فکر نمی کنه که زمین یک چیز صاف و ثابت است و خورشید و منظومه به دور اون میچرخه. علم کوپرنیکیز، علم جدید قیام کرد علیه این اندیشه. فیلسوف های بزرگ قیام کردن علیه اندیشه تحجرگرایی مسیحی متکی بر افلاطونیگری دوره اسکولاستیک. این همه فیلسوف آمد، این همه اندیشه من آمد، این همه انسان ها گالیله ها آمدن در آتش سوختن برای اینکه علیه اون اندیشه منحط قیام کردن و به خرد ورزی، به اندیشه ورزی، به عقلانیت، به تفکر، به تجربه، به زیست اجتماعی ارزش و بها دادن. وقت شما آمدید میخواید بگید دوباره فکر رو تعطیل کنید، اندیشه رو تعطیل کنید، بیاید بچسبید به تصوف. آقای تصوف چیه؟ مبناش چیه؟ هفت اقلیم سهروردی است. برو بگرد پیداش کن، برو توی هفت شهر سهروردی. خب این به عنوان یک اندیشه فردی خوبه، به عنوان یک کسی بشینه تفکر کنه، برای خودش خوش باشه، دلش خوش باشه، حالا اگه باشه بالاخره صفایی هم بکنه، خیلی عالیه. ولی اینکه اندیشه نمیتونه بیا تو جامعه بخواه حکومت تشکیل بده، نظام اجتماعی تشکیل بده، نظام سیاسی تشکیل بده، نظام اقتصادی تشکیل بده، این مزخرفات رو ول کنید. آقا ما اسپینوزاها داشتیم. ببینید اسپینوزا وقتی که میاد خودش به عنوان یک یهودی است، وقتی که خردگرایی متکی بر تجربه و دانش و اندیشه ورزی رو مطرح میکنه، او رو تردش میکنن، میجنگ زندگی قربانی میکنه تا صدای عقلانیت و خردورزی رو بر صدای تحجر و تقلید و اندیشه های به تعبیر شما صوفی گرایی بدون مبنای خرد و عقلانیت رو کنار بزنه. چه مبناهاییست که الان دوباره داری مطرح میشه و دنیای اندیشه رو به تمسخر میگیره. فره ایزدی، نژاد برتر و ژن برتر، نتیجهش اینه. اندیشه ورزی که نیست، تجربه که نیست، مبارزه که نیست، تلاش و زحمت و کوشش که نیست، در رصدخانه ها، در اکادمی های به واقع علمی، این حرفایی که شما دارید میزنید که اینا که تو حوزه علمیه 2400 سال اینا خیلی بهترشو گفتن، خیلی بهترشو گفتن. آقا اجازه بدید ما حقو بگیم. شما برید تو اندیشه ملا صدرا نگاه کنید، فیلسوف 400 سال پیش ایران نگاه کنید، ببینید این فیلسوف شیعی چه اندیشه های خوبی رو، برتری رو مطرح میکنه. پاس عقل و خرد رو میداره، پاس معنویت رو میداره، پاس اشراقیت رو هم میداره، ولی هیچگاه به این انحطاط تن نمیده. و به همین دلیله که دوران تصوف و صوفیگری شاه عباسی و حکومت جهل و خرافه که این همه میکشتند و از بین میبردند، ملا صدرا رو هم تبعید میکنن به غار کهک. برای اینکه فیلسوف واقعیه، البته من نمیخوام ملا صدرا رو به عنوان یک فیلسوف مستقل مطرح کنم، برای اینکه او هم اندیشه فلسفیش به هر حال متکی بر وحی بود و هیچگاه بین فلسفه خرد خرد تجربی، اندیشه ورزی با وحی رفاقت در نمی افتد، بلکه همواره رقابت است و چالش است. اما در هر صورت یک فیلسوف روشنفکری بود ملا صدرا. حرکت جوهری ملا صدرا بسیار چیز ارزشمندی است، اندیشه های بسیار زیبایی داره و همین آدم رو اون دستگاه نمیتونه تحمل کنه. ما چی میخواییم برای ما؟ شما میخواید برای ما آزادی بیارید؟ شما میخواید ما رو رها کنید؟ خواهید از بند حکومت ایدئولوژی که تئوکراسی رها کنید بیاندازید به اریستوکراسی؟ من که میدونم اصلا چنین چیزی محالیست و اصلا محالیست و نمیتوانید. اما گاهی وقتی عرض کردم، من وقتی که شنیدم مسئله افلاطون رو دارن تلفیق میکنن که یک فیلسوف است با کوروش، اینجا من حساس شدم که این چه ربطی داره به هم؟ این برداشت هایی رو دارید با هم تر. اون وقت یه سری جوون رو دارید فریب میدید. بعضی از این جوون ها میان با من صحبت میکنن، میگن فلانی شما چرا تو این حوزه ها وارد نمیشید؟ چرا با اینا قبول رفاقت نمیکنید؟ چرا متحد نمیشید؟ من با تحجر متحد بشم؟ با اندیشه ما قبل قرون وسطایی متحد بشم؟ من با مجاهدین خلق میتونم متحد بشم، به خوبی با رضا پهلوی میتونم متحد بشم، ولی با یک اندیشه ای که همه رو به تمسخر میگیره، به همه فحاشی میکنه و همه رو با کمان پر روی میاد میگه که من از افلاطون تعریف میکنه و افلاطون هم باید برید بخونید که چه تاریخی داشتی، من با این چه نسبتی میتونم داشته باشم؟ اصلا همین امروز بیاد حکومت آخوندی رو براندازه، اول باید منو میکشه. بگه که اولین کسانی که علیه اینو مخالفت همین امروز اعلام کردن ما ایم. ما طرفدار اندیشه ایم، طرفدار خلدیم، طرفدار تجربه ایم، عقلانیتیم، اخلاق رو هم نسبی و در عقلانیت و تجربه بشری میدونیم. مبانی مذهبی و فکری و معنوی ربطی مسائل سیاسی نداره و نباید داشته باشه، بسیار خطرناکه. حتی فیلسوف به معنای فلسفه مطلق نبایستی که وارد حوزه تجربه و علوم اجتماعی و ساختار اجتماعی بشه. باید منافع جامعه، پیشرفت جامعه، فرهنگ و رفاه جامعه، اینها رو باید تصوف رو میخواد برای ما دوباره بیاره. یعنی مردم ما این مقدار بیچارن، این مقدار مستعسلن، این مقدار درموندن که پناه ببرن به اندیشه 2500 ساله، 2400 ساله افلاطونی، 400 سال پیش از مسیح. پاینده باشید. بدرود.